سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و شنوندگان و آقاطی این برنامه آنلاین که نیست برمی کنم آنلاین که نیست بسیار
بعدم بینندگان میگیم
من دو متن رو برای یه متنی رو برای این بحث آماده کرده بودم طبق عادتم همیشه متنی رو تهیه میکنم ساعت یک امروز یعنی چهار ساعت پیش که دوستان یک بحثی رو از استاد ملکیان برای من فرستادن درباره اخلاق و روشنفکری دینی گفتن آخرین بحثی هست که مصاحبه است من از خوندنش خیلی کیف کردم یعنی واقعا لذت بردم و میخوام این در ابتدای بحثم این لذتمو با شما شیر کنم چون کاملا مطابق بحثی است که من قبلا ترتیب دادم بنابراین مقدمه رو با گفتار استاد ملکیان در واقع مقدمه طولانی است چون من میخوام حدود 1.5 ساعت از مطالب ایشون رو بخونم این مطالب خیلی به من کمک میکنه به بحث من به این معنی که موضوع بحث من دو نوع روشنگری است روشنگری مکزیمالیست یا حد اکثری رادیکال و مونستیک در مقابل این یه نوع روشنگری دیگری وجود داره به ظهور کرده روشنگری مینیمالیست حد اقلی منعطف رفلکسیبل و همچنین پلورالیست عجیب بود که من در متنی که از استاد امروز خوندم من هر دو نمونه‌ای از هر دو روشنفکری دیدم و البته میگم عجیب‌تر از این داستان دیگری رو هم باید برای شما تعریف خواهم کرد ایشون می‌فرمایند از ابتدا نمونه‌هایی رو من میگم کجا به اعتقاد من و دلایلی که عرض خواهم کرد روشنگری حداقلی پلورالیستی منعطف هست و کجا روشنگری رادیکال مونستیک و در واقع مکسیمالیستی یا حداکثری است ایشون می‌فرمایند یک شهروند درباره این چون متن نوشتاری نیست پاسخ به سوالاتی است که ازشون می‌پرسند یه شهروند مرز بین زندگی سنتی متدیناره رو گم می‌کنه به شکل زندگی شرایط فوق رو دامن می‌زنه که ازش می‌پرسن که زندگی سنتی گویی با زندگی دینی خیلی فاصله افتاده طبیعتاً این پرسش وجود داره که این مرز کجاست مرز زندگی دینی و مرز زندگی رایج آیا برخی دینداران ما بر حسب کنش‌های اخلاقی تقوای پیش از دینداری دارن تقوای پیش از دین داره تقوای ما تقدم دین را تجربه کرده فراتر از این همه رابطه این زندگی متدینانه با شریعت عقل چیست من اینا رو هر سه تا عوامل یعنی تقوای پیش دینی مطابقت با شریعت عقل جزء روشنگری حداقلی میدونم که توضیح خواهد ادامه ایشون نکته جالبی رو میفرمایند میگن ما سه تا ترازو داریم سه ترازوی که امروز بر اساس اونها رد و قبول، نفی و اثبات، تضعیف و تقویت، جرح و تعدیل و حق و اصلاح میکنیم یعنی باورهامون، ارزشهامون رو و به هر حال همه پذیرش ها و واکنش های ما بر اساس این سه تا ترازوست اگر بنا باشد که من گزاره باور و آموزه رو بپذیرم باید هر سه این بوته های آزمایش سربلند بیرون بیاد یکی بوته عقلانیت، دوم بوته اخلاق جهانی و سوم آزمون حقوق بشرشون و نکات عالی رو ایشون میگن که من کاملا موافقم هرچند ممکنه تعبیرات من متفاوت باشه مثلا من حقوق بشر رو جزئی از اخلاق جهانی میدونم چون تقریبا عموما ادبیات در این زمینه میدونن ولی استاد درباره اخلاق جهانی نکته ای رو میگن میگن سه تا عنصر رو درباره اخلاق جهانی بنیادی میدونن صدق، انصاف و احسان این سه عنصر کلیدی رو به خوبی توضیح میده اوکی من اینا رو میگم که دوستان اینا رو تو مقدمات داشته باشن چون بعد بهش بعد میگن هر باوری باید این با این سه تا ترازو جست بود من این رو همه اینها رو میگم روشنگری حداقل متن دیگری هم درباره روشنگری حداقلیشون منظورم از عقلانیت چیست منظور ایشون استاد ملکیان استدلال گرایی است و اینکه شما بتوانید به مدد نیروی استدلال و نیروی اقناع یا به تعبیری به مدد نیروی باوراننده من را مجاب کنید حالا من اونجور من کانونس کردن افراد را عقلانیت نمیدونم ولی بقیهش استدلال کردن در چارچوب عقلانیت جهان شمول رو ما عقلانیت میدونیم ممکن افراد اونجور من مجاب نباشه ادامهش نکات خیلی جالبی درباره این عقلانیت میگن میگن این نوع عقلانیت بدونی که از نیروی انگیزاننده بیرونی استفاده کرده باشید و بهتر از اون بدونی که از نیروی وادارنده استفاده کرده باشید. مثلا من میگید اگر شما به این باور نیارید سرنوشتون با کرام الکاتبین است، یا اینکه محرومیت های اجتماعی و محرومیت های مد. این عوامل همراه نباشه. عقلانیت نوع پذیرش آزادانه و مسئولانه باورهاست در چارچوب اصول مثلا به قول کانت اصول جانشمول فهم. عقلانیت در اینجا خیلی مهمه. عقلانیت در اینجا یک روش است، نه یک فراورده، یک فرایند است، پروسسه. آبرماس میگه پروسیجرال رشنالیتی، نه سبستانشیال رشنالیتی. جان رالز هم همینو میگه، دو تا متفکر من در این تابع اونها کار دارن. پروسیجرال سبستانشیال یعنی عقل یه سبستانسی از ابتدا نداره که باید کشفش کنیم، همه در خلال گفتگو و اینکه انترسابجکتیوه و اینکه کامونیکیتیوه و اینکه انترپرسوناله، ریزنینگ انترپرسونال و انترسابجکتیوه و در خلال یک فرایند، نه یک محصول. وقتی میگوییم عقلانیت مرادم چند آموزه نیست که اینها فراورده های عقلانیه، یعنی پس یک دکترین فلسفی یا اخلاقی خاص لزوما عقلانی نیست. وقتی که میگیم یه پروسسه، میتونه کثیری این در واقع این پروسس ختم بشه به عقلانیت کثیری از باورها، نه لزوما سینگل به اصطلاح فلسفیکال دکترین، یعنی یک سنت فلسفی اخلاقی واحد. من به فرایند کار دارم، یعنی به یک روش کار دارم، به اون رو روش استدلال گرایی مینامم. یعنی همونطور که قدمای ما معتقد بودن که فقط برهان است که باید از هان نعنا ابنا و دلیل، یا ایشون گفتن که عبارت دیگر رو، اینو من میگم که یکی از اصول بنیادی روشنگری حداقل تو اینا رو بعدن در بررسی از کانت آشکار. اما از این پس نکاتی رو ما میبینیم در روشنگری حداکثری. روشنفکری دینی در مجموع ناموفق بوده. چرا؟ برای اینکه میخواهد روشنفکری دینی رو با دیانت جمع کنه. قوام روشنفکری و عقلانیت اصلا پارادوکسیکاله که بگیم این دو تا با هم جمع. اگر عقلانیت یک پروسس هست، یک امر اینترپرسونال هست، اگر یک آموزه خاصی از پیش صرف نشده، چه بسا روشنفکری دینی هم تا زمانی که در این فرایند قرار داره میتواند عقلانیت رو ستیسفای بکنه. روشنفکر عقلانیت ستیز و روشنفکر مخالف با عقلانیت پارادوکسیکال هست. اینشون معتقده که دین بعد نکته دیگه، دینداری به تعبد وابسته است، یعنی متدین کسی که سخن یه نفر رو بدون چون اشارا میپذیرد. عجب، ایشون درباره استاد میفرمودن در بالا درباره اخلاق جهانی سه تا عنصر، یعنی صداقت، انصاف و انسان. ایشون هم فرمودن در فرمایشاتشون ما پیامبران رو بدون چون و چرا نمیپذیریم. پیامبران رو به این دلیل میپذیریم که اونا صادق بودن، خب امین بود، محمد امین بود. پیامبران رو به این دلیل میپذیریم که احسان میورزیدن و تعالیمشون ما رو به احسان ورزی دعوت میکنن. پیامبران به دعوت پیامبران رو به این دلیل میپذیریم که در واقع انصاف عدالت رو دعوت میکنن. بنابراین اون عنصر اخلاق جهانی دقیقاً حداقل میشه گفت اینجا در عناصری هست که ما در واقع میتوانیم بین پیامبر کاذب و پیامبر صادق تمایز بذاریم. پس ما معیارهای اخلاق جهانی رو اولدی اپلای میکنیم. حالا میگیم که آیا عقلانیت رو چگونه میشه اپلای کرد؟ ایشون در واقع خود ایشون هم میفرمایند که فیلسوفان گذشته ما کم و بیش همین جور، یعنی شما سنت اگوستین، سنت توماس، ابن رشد، ابن سینا، شما هم بردن از کانت، پلانتینگال، استون، اینها در واقع اپلای میکنن عقلانیت در دومین عقلانیت به ارزیابی باورهای دینی. بنابراین اینها هم در چارچوب عقلانیت در واقع جهان شمول قرار، حتی اگر بر خطا باشن هم در این روند خطاهاشون در واقع آشکار میشه. ما بیرون از این نمیتوانیم خطا بشن. باز موارد دیگریشون دارن. من کاش وقت داشتم همه این نکات، چون بسیار عالی هست، بسیار من یعنی واقعا میگم لذت بردم از خوندن این مطالب. درباره باز روشن فکری حد اکثری که حالا من دیگه ایشون بعد یه جا میرسن میگه بله، میگن که میگه روشن فکری دینی چون نمیتونه در چارچوب این عقلانیت به سر ببره، گاهی به اصطلاح زگزاگی حرکت میکنه، گاهی در میخواد به سمت عقل بره، گاهی به سمت دین بره، در چارچوب این کلمه رو به کار میبره. عقلانیت ناب قرار نمیگیره. عقلانیت ناب، true rationality، خب عقلانیت ناب، عقلانیت ناب ترم روشنگری حد اکثری است. کاملا متفاوت با اون چیزی است که اونجا بالایشون می‌فرمودن عقلانیت فرایندی، عقلانیت به منزله یک روش. در اونجا عقلانیت ناب نیست، عقلانیت ناب فرض گرفته نشده، ما به چیزی به نام عقلانیت ناب دسترسی نداریم، چون در روش هست و در گفت در پروسه است و همیشه نه به قول آبرماس اوپن هست و ناگشوده نیست. و البته خب مطالب دیگه پاس باز حد اقلی بودن، عناصر حد اقلی در همین گفتار کمتر از یک ساعته. یک سلسله احکام و قواعدی هستن که میان همه مکتبها و نظامها و نظریه‌ها مشترک هست. بیاییم به این مجموعه احکام و قواعد مشترک استناد کنیم که فصل مشترک و مخرج مشترک به در واقع موضع غیر متنازع فی و مورد اجماع همه اخلاقهای جهانی هست، از جمله ایشون نامی بر اسلام و ادیان دیگر. پس ما عناصر مشترکی داریم، بس در اسلام هم عناصر مشترک جهان شمول داریم، جهان شمول اخلاقی. پس می توانیم بر گفته فرمایش ایشون اسلام، آموزه های اسلامی به اصطلاح ساتیسفای میکنه این سه تا ترازوی که ایشون نام بردن، یعنی اخلاق جهانی رو دست کم اینجا ساتیسفای میکنه. اوکی، ایشون هم به صراحت میگن اینکه تو مسلمانی، یعنی به هر حال اینکه اخلاقت اسلامت نمیتونه بیرون از این سلسله قواعد جهان شمول نیستش. باز میگم باز عناصری دارن که من چون به دلیل زیگ وقت متاسفانه نمیتونم مطالبمو اینجا بگم. ما اینجا با دو تا ملکیان مواجه هستیم. من ببخشید دیگه نمیگم استاد ملکیان، با که شون همیشون استاد من بودن و ارادت خاص دارم بهشون، اما همیشه آقای دکتر سروش میگو یه معلم خوب اینه که دانشجوهاش به استقلال فکری برسن و ایشون ماها رو به استقلال فکری رسونده. حالا روشن فکران معمولا پیشینیان رو خودشون نقد میکردن، اجازه بدم من هم از اینجا به بعد روی کرده انتقادی داشته باشم به استاد سابق خودم. ما اینجا دو تا ملکیان مواجه هستیم، ملکیانی که بر روشنگری حداقلی تاکید میکنه و ملکیانی که روشنگری حداکثری. حالا میخوام جمله عجیب‌تر بگم، ملکیانی که یک رفورمیسم دینی ماندی کرکگارده که علیه کرکگارد میگفت اتک آن کرشتندام، آقای ملکیان در اینجا و در جاهای دیگر اتک علیه دارالاسلام، علیه این اسلام مرسوم، اسلام کانونشنال، اسلام ریاکارانه. بنابراین به منزله یک رفورمیسم مذهبی ناب کرکگاردی ایشون هست. از سوی دیگر ملکیان یک سکولاریست ملیتنته که لایسیته رو ترجیح میده، که منکر ادیان تاریخی و ادیان وحیانی است. و آیا این پارادوکسیکال نیست یا اینکه نه؟ من ترجیح میدم میگم دو تفسیر متفاوت از روشنگری است که گویی بی خبر از یکدیگر در کنار هم نشستن. و این اتفاقا میراث، دو تا میراث متفاوت بر علاقمندان ایشون به بار آورده. من افرادی میشناسم که خیلی سنتی هستند ولی به ارادت خاصی به استاد ملکیان دارم غالبا استناد میکنم، و افرادی میشناسم به کلی از سنت دینی دور شدن. خب کثیری از این افراد از مریدان استاد هستند، بنابراین به نظر میاد اونها هم به طور شهودی این دوتا میراث رو در ایشون دیدن. اما این چیز عجیب نیست، من گفتم جمله عجیبتر میخوام بگم. عجیبتر اینجا که در کانت، پدر روشنگری، پدر فلسفه مدرن، هم دو نوع روشنگری وجود داره. در واقع کانتشناسان دو روشنگری، یکی از کسانی که در واقع در این باره این بحث دو انلایتنمنت، دو نوع روشنگری بحث میکنه، سامول فلی یا فلایچ ایکر یا فلایچ ایکر، که ما خوشبختانه دو هفته دیگه من گفتگوی آنلاین با یه آدم دارم در باره همین کتاب. امیدوارم که دوستان دسترسی پیدا بکنن به اون بحث ما با ایشون. در این کتاب اون بین دو مفهوم از کانت، دو روشنگری در کانت تمایز میذاره که دو تا میراث رو برای دیگران به جا گذاشت، میراثی که بعدها به هابرماس رسید و رالز رسید، یعنی میراث روشنگری حداقلی، به میراثی که هگل، مارکس، فورباخ و هگلی های جوان و کثیر از متفکران قرن 19 و قرن 20 از کانت برگرفتن که روشنگری حداکثری. اما فلسفه روشنگری کانت در واقع گفتیم تو بر توش و ابعاد متعددی دارد. در از یک سو کانت سخنگوی برجسته عقل گرایی و فرد گرایی است، یعنی روشنگری حداکثری. از یک سو کانت در واقع کسیری از کانت شناسان معاصر نشون دادن کانت منکر اهمیت اجتماع کامیونیتی نیست، عواطف رو در نقش عواطف در اخلاقیات رو رد نمی کنه. شاگرد رالز باربرا هرمن کتاب مهمی داره درباره اموشن و اخلاق کانت و اخیراً هم کارهای دیگه داره. بنابراین برخلاف تست، همچنین بحث تستمونی که من اشاره خواهم کرد، تستمونی یعنی گواهی به منزله سورس آف نالج، به منزله یک منبع شناخت، حداقل در امور تاریخی و تجربی کانت این کار نمی کنه. کانت منتقد تجربه و عقل من سورس آف نالج، اما برای تستمونی و گواهی در امور دینی شأنی به اصطلاح کاگنیتیو، شأنی به عنوان سورس آف نالج، منبع معرفت خواهد. و این نشون میده که در واقع به نظر میاد در آثار کان دو تا روشن اندیشی وجود داره، دو تا روشنگری، روشنگری حتی اکثری و حتی اقلی. در روشنگری حتی اکثری فرد روشن اندیش نمیتونه به ادیان تاریخی و یا وحیانی سنتی باور داشته باشه، اما از سوی دیگه کانت کوشیده یه روشنگری حتی اقلی رو بیان کنه که به مطابق آن روشنگری عبارت است از تفکر مستقل داشتن، thinking for oneself، و مشارکت افراد در گفتگوهای انتقادی در حوزه عمومی که امکان ظهور و رشد دیدگاه‌های متکثر رو فراهم میاره. این دو قرائت نه با آسانی در آثار کانت نشسته و در واقع میراث دو جریان فکری بعد از کانت شده. شما در قرن 19 هم اشلینگ، فیخته، هگل، کیرکگارد، همه اینها شلارماخر، همه اینها کانتی هن. اما هر کدوم اینها درکای متفاوتی بس کانت دارد. اما مقصود من از روشنگری رادیکالی حد اکثری یا روشنگری حد اقلی یا پلورالیستی چیست؟ از اینجا بحث اصلی من شروع میشه. میدونم که وقت زیادی نخواهم داشت. برحال بحث من ابتدا این دو مفهوم رو توضیح میدم، روشنگری حد اکثری و روشنگری حد اقلی، و به این نکته اشاره خواهم کرد. روشنفکری دینی ما این دو میراث کانتی باز در آثارشان هست. من اجمال گفتم در آثار، در نوشته اخیر استاد ملکیان این دو نوع روشنگری حد اقلی و حد اکثری در تناش دیده. در آثار آقای دکتر سروش هم هست. من قبض و بسط تئوریک شریعت رو یکی از مهمترین آثار روشنگری حد اقلی میدانم و در کارهای متأخر ایشون رویاهای رسولان و بعد از اون رو مصادیق روشنگری حد اکثری میدانم. و میخوام در واقع در دو نوع روشنگری رو که از دل این دو نوع روشنگری، دو نوع روشنفکری دینی هم ظهور میکنه. یک نوع روشنفکری دینی که من با استاد کاملا موافقم پارادوکسیکال هست و نمیتونه منطقا قابل دفاع بشه، و نوعی روشنفکری دینی حداقلی که قابل دفاع است در آثار خود ایشون و در آثار دکتر سروش و دیگران قابل مشاهده. اما روشنگری enlightenment چیه؟ اصل روشنگری معمولا توصیف میشه اصلی که ما همه چه در باورهای دینی، اخلاقی و در حوزه زندگی سیاسی، در علم و تکنولوژی زیر چتر این روشنگری و میراثون قرار داریم. تو جامعه ما مورد مطالعه جدی قرار نگرفته، ولی در جهان غرب آثار فراوان به بیشماری درباره این روشنگری و نتایج آن، پیامدهای آن در زندگی ما نوشت، در واقع تحلیل تبیین شده. اما درباره اینکه روشنگری چیست مناقشه جدی جریان داره، با وجود اینکه یکی از مهمترین اثار تاریخ بشر. شما نگاه کنید آدمای مثل چارلز تیلر، مثل کاریاس پرس، تاریخ فکری بشر رو به دو عصر جدا، ان اکسیال ایج، عصر محوری که یاس پرس میگه که تمام ادیان سنت‌های معنوی و فلسفی آغاز میشه، و سکولار ایج به قول چارلز تیلر که عصر مدرن، عصر روشنگری رو سکولار ایج. چارلز تیلر در کار خودش سنو سکولاریسم رو اصلا تفکیک میکنه که متاسفانه من وقت نمیکنم اونو بگم، ولی من معتقدم که چارلز تیلر هم جزء همین سنت روشنگری حد اقلی میتوان قرار داد. اون چیزی که او روشنگری حد اکثری رو میگه سابستراکشن تئوریه، تئوری حذفیه، یه چیزی رو معتقد حذف شد، خدا از جهان حذف شد. خب اون میگه چنین چیزی نیست، خدا به اشکال مختلف، به اشکال معنوی، به شکل‌های مختلف، امپرسونال گاد، پرسونال گاد در حیات بشری به عنوان اون چیزی که اون میگه سورس آف فولنس، منشأ سرشاری ما حضور داره. بنابراین اون معتقده که روشنگری حد اکثری معتقده که به تئوری حذفی، حذف خدا در طبیعت، حذف خدا در اجتماع و حذف خدا در حوزه اخلاقی و فردی و روانی، این رو تایید نمی‌کنه. علی حال روشنگری چیست؟ بسیار مناقشه، پرمناقشه است. تاریخ نگاران اندیشه مدرن، به اصطلاح هیستوریان و آیدیا، معتقدند که یه در قرن 16 هم افتاد، یه اصلی اتفاقاتی افتاد در جامعه غربی، که یک جامعه بسته، سلسله مراتبی یعنی سلطنتی، پادشاهی، امپراتوری و دارای همبستگی های اجتماعی نیرومند و محصور در یک نظام سلطنت مطلقه، به یه جامعه عمیقا فردگرا، پویا، باز و برابری طلب که به لیبرال دموکراسی باور داشت تبدیل شد. اونا دست کم و همچنین به تسلط علم جدید بر طبیعت راه پیدا کرد. سه عامل رو، سه جریان رو در اینجا نام میبرن. نخست پایان جنگ های 30 ساله مذهبی بین پروتستان ها و کاتولیک ها که منجر شد به تصدیق مدارای دینی از سوی دو طرف، یعنی پروتستان ها و در واقع کاتولیک ها، و فیلسوفان مانند توماس هابز از سوشال اوردر، نظم اجتماعی حرف زدن، و جان لاک این گفت که ایمان تحمیلی به هیچ نمی‌ارزه، رستگاری بخش نیست، و معتقد بود که دفاع از آزادی دینی منجر به سپریشن چرچ آف استیت میشه. اگر شما زمانی میتونید از آزادی دینی دفاع کنید که دولت و دین از هم جدا بشه. بنابراین زمینهای اولیه لیبرال دموکراسی آغاز شد. لیبرال دموکراسی هم به جنبش‌های برابری خواهانه به اصطلاح نژادی، در پایان بردگی جنسی، مسئله برابری زنان و برابری های مختلف و آزادی خواهی دیگر رو دامن زد. عامل دوم ظهور علم جدید بود، با تاکید بر این که دانش مبتنی بر مشاهدات تجربی و راهین ریاضی است، نه طبیعت و سرسپردن به مراجع دینی یا سیاسی. و البته خب به دنبال علم انقلابات صنعتی، انقلابات کشاورزی شروع شد و در واقع این علم از دست ویژگی های مهم علم جدید این بود که دریافت حقایق عالم طبیعت منحصر به یه عده خاصی نیست، پیشیشان نیست. مثلا همه انسان های عاقل و بالغ علل اصول قابلیت های فهم حقایق عالم طبیعت رو دارن. این نکته منجر شد به اینکه همه ماها دارای قابلیت های هوشی برابری هستیم، همه انسان های سالم و عاقل. بنابراین باید مسئولیت باورهامون رو به عهده بگیریم و اینکه کورکورانه به گفتار اونهایی اتکا نکنیم که ادعا میکنن به خدا یا به روح هستی یا به امام زمان یا به کسی متصل. این در واقع نکته عنصر برابری خواهی در این دستاوردهای روح علم جدید وجود داشت. من میخوام از این جنبش دوستان توجه کنم. نکته سوم، باز نکته چارلز تیلر میگه. چارلز تیلر میگه که جو هم جنبش جریان های کاتولیکی و هم پروتستانتیزم در این دوره به ارزش های زندگی روزمره اهمیت میدن. مثلا از به اصطلاح پرکین، ویلیام پرکینز نقل میکنه، واعظ پیوریتن، میگفت که نزد خداوند تفاوتی نداره بین شستن ظروف، واکس زدن کفش یا موعظه دینی. بنابراین بین اون آقای کشیش و اون کارگر ساده و کاروپوز خانم خاندار هیچ تفاوتی نداره، خداوند به همه اونها برکت میده. این نکته عامل سوم، یعنی اهمیت پیدا کردن زندگی روزمره که هگل هم بهش توجه داره، در واقع در کنار دو عامل گذشته مهر خاتمت میده به نظام سلسله مراتبی گذشته، سلسله مراتبی دینی و سیاسی گذشته، و یک اخلاق برابری طلبی نیرومندی رو رواج میده. همچنین نگاه جدیدی به عالم آدم رو در پی داره. و این نکته که این نکته دستاورد مهم اینه که هر یکی از ما میتونیم آنچه که برای ما ارزشمند هست جستجو کنیم، نه صرفا اونچه که علمای دینی یا اقتدار سیاسی به ما دیکته میکنه. و این جریان های مذکور موجب شدن تا جهانی پدید بیاد که اقتدار سنتی و اهمیت آموزه های دینی از کف برود و علم سکولار جایگزین آن میشود. افراد احساس کردن که میتونن سنت‌های فرهنگی و اجتماعی رو که دارای جزمیت و ساختار و قدرت تحمیلگر هست رو نقد و انکار بکنن. بنابراین از قدرت سیاسی که دموکراتیک شده بود میخواستن تا حوزه آزادی‌های فردی رو افزایش بده. در واقع این دورانی توصیف میشه که بشر از تاریکی جزمیت دینی و نابرابری‌های اجتماعی و نظام سلسله مراتبی مطلقه دور میشه به روشنایی تفکر آزاد و برابری طلبی و لیبرالیسم و دستاوردهای علم تجربی عبور میکنه. این توصیف تا اینجا از اصل روشنگری مورد اتفاق همه در واقع مورخان اندیشه است. اما به کدومی که سه عنصر مهمه؟ آیا ظهور لیبرال دموکراسی، یا ظهور علم جدید در دستاوردهایان، یا اهمیت یافتن امور و روزمره دنیوی و سکولار، و اینکه در واقع نوعی نقد جدی همراه بود با نقد جدی کلیسا و مرجعیت گذشته، کدام یکی از اینها مهم تر هست مورد اختلاف نظر بین مورخان اندیش است. اما در برابر این توصیف از روشنگری، ما تا اینجا اجازه بدید این رو بگیم روشنگری ماکسیمالیستی یا حد اکثری یا رادیکال. رادیکال اصطلاح من نیست، اصطلاح جاناتان اسرائیل هست، در یک ترایلوژی داره، یک کتاب سگانه مهمی درباره اسپینوزا داره که خلاصه اون رو تحت عنوان A Revolution of Mind، انقلاب ذهن، خلاصه اون رو بررسی کرده. اون میگه Radical Enlightenment که از اون جالبداری میکنه. این Radical Enlightenment یا روشنگری حتی اکثری مورد انتقاد دو تا جریان متفاوت قرار گرفته، جریان مخالف، هم سنتگرایان دینی با این روشنگری در انادن با لیبرالیزمش، با علم جدید از حسابت ها و کذا، و هم پروگرسیو ها، یعنی روشنفکران چپ مثل آدورنو، هورکایمر، نیچه، هایدگر که تو بحثایشون بود، کسانی که رومانتیست ها و همچنین پست مدرن ها، اینها هم با این مفهوم در واقع روشنگری حداکثری در مخالفت میکنن و انکار میکنن و اون رو به قول یکی از روشنفکرهای داخلی ما زوال قدسیت و افول حقیقت میدونن این روشنگری، و یا میگن که سیطره کمیت، این که بشر بسیار سطحی و بیروح شده و خلاصه این که اخلاق خود آینی جای اخلاق دینی نشسته، یه پکیجی به نام مدرنیتی جای پکیج مسیحیت نشسته و اینجور حرفا که شما باش آشنا هست. در مقابل این رو روشنگری حداکثری و در همچنین در مقابل این رومانتیسیزم، پست مدرنیزم، سنتگرایی، جریانی ظهور کرده که فلیشکر میگه روشنگری مینیمالیستی و من هم از اون تبعیت میکنم، روشنگری مینیمالیستی و من اضافه میکنم روشنگری پلورالیستی و اضافه میکنم روشنگری منعطف. این که پلورالیستی منعطف رو به کار نبرده ولی همین مضمون رو میشه. درباره کانت گفتیم در کانت دو نوع روشنگری است. در آثار پاره از آثار کانت به نظر میاد کانت معتقده که روشن انسان و روشنگری کسی است که به اون سه تا گزاره‌ای که گفتیم، یعنی لیبرال دموکراسی، عقلانیت علمی جدید و همچنین پایان و ادیان تاریخی و یا انکار ادیان تاریخی و اهمیت یافتن زندگی سکولار و روزمره قائل. اما کانت دو اثر مهم داره و اون دو تا اثر مهم درباره روشنگری فقط نوشته. یکی از What is the Enlightenment، یکی از What is thinking، What is orientation in thinking، جهتگیری در تفکر چیست. کانت در این رساله کوتاه روشن‌اندیشی چیست میگه روشنگری به هیچ کدوم از اون سه تا مبنا لزوماً مبتنی نیست، بلکه روشنگری، یعنی روشنگری از نگاه کانت نه علم جدیده، نه اعتقاد به علم جدید، نه دل کندن از دین وحیانی است، نه لیبرال دموکراسی است. هیچ کدوم از اینها از نگاه کانت بنیان روشنگری نیست، بلکه روشنگری میگه جهد کوشش افراد برای تفکر مستقل. من تفکر مستقل معادل thinking for oneself گذاشتم. کانت روشن اندیشی رو با ادامه با فرایند باز و انعطاف پذیر ریزنینگ، خردورزی یا تعقل ورزی یا استدلال ورزی همسان میده که بر دو اصل کلی مبتنیه. میگه نخست تفکر مستقل و جستجوی زمینه‌های جهان شمول باید برای افکار ما، یعنی کسی تفکر مستقل داره که کسی روشنگری که در جستجوی زمینه‌های جهان شمول برای افکار و باورهاش باشه. دوم سازگاری با دیده‌های متکثر، دیدگاه‌های متکثر و گسترده‌تر در حوزه پابلیک اسفیر، در حوزه عموم. پاره از شارحان کانت میگن که این اصول برداشت کانت از ریزنینگ رو تبیین میکنه. کانت در نقد عقل محض که کتاب اساسی اوست میگه که این جمله شو میخونم، عقل فاقد اقتدار خودکامگیست، عقل ناب نیست، هیچ آموزه ای رو از پیش تعیین نمیکنه، و اینکه مرجعیتش، کانت ادامه میده، و اینکه مرجعیت عقل از توافق شهروندان آزاد برمیآید که هر کدام باید قادر به بیان ترجیحاتشان در یه حوزه عمومی آزاد و اوپن باشن و باز باشن. او میافزاید کاملا بیمعنی است که انتظار روشنگری از عقل داشته باشیم و در این حال از پیش تجویز کنیم که عقل باید به کدام سمت برود. بگیم عقل حتما باید این آموزه خاصی رو تایید بکند، نه آموزه بی رو، آموزه ای رو فقط باید تایید. در آغاز رساله روشنگری چیز کانت میگه که روشنندگری یعنی بیرون آمدن از کودکی، کودکی خودخواسته، نابالغی خودخواسته. او میگه شعار روشنگری شجاعت دانستن، شجاعت فهمیدن، شجاعت به کار گرفتن فهم خود. میگه کلمه رمز روشنگریه. خب نکاتی کانت میگه که اینجا که من ببخشید، من چون در همین مقاله رو جای منتشر شده دوستان رو ارجاع میدم به اون مقاله، بنابراین اگر کسانی علاقمند باشن بیشتر بدونن باید یک به اسکیپ کنم که وقت من رو به اتمام بذارم. من هنوز صفحه چهارم، دو صفحه سه صفحه دیگه باقی میشه، پنج دقیقه پس اجازه بدید یه ده دقیقه به من فرصت اگر میکنش باشه. متشکرم. آیا حالا مقصود کانت از مستقل اندیشی اینه که باید همه چیز رو خودمون تنهایی بفهمیم؟ خیر. پاره از شارحان کانت نشون دادم، این مطالعات اخیر کانت شناسی است دیگه. میگه کانت برای تستمونی یا گواهی مستقل از شهود و استقلال عقلی رو یکی از منابع معرفت میدونه. ما از محل تولدمون گرفته تا کثیری از اسممون همه اینها مبتنی بر گواهی دیگران هست. گواهی یک منبع مستقل معرفتی در امر عینی و تاریخی است که با نادیده گرفتن آن گواهی کثیری از دانش‌های ما قابل حصول نیست. اما به رغم اهمیت گواهی در معرفت شناسی کانت، باید به این نکته توجه کنیم. کانت میگه همواره به ضوابط عقل نیازمندیم تا مرجعیت، یعنی تا گواهی موثق و ناموثق رو از یکدیگر تمیز بدیم. بنابراین کانت مستقل اندیشی رو که گفتیم به معنی جستجوی دلائل عام و جهان شمول برای باورهامون تفسیر میکنه، به این معنی است که ما همواره زمانی میتونیم به گواهی در واقع اتکا بکنیم که این، یعنی زمانی میتونیم افرادی رو قابل اعتماد بدونیم به عنوان مرجع دینی یا مرجعیت اخلاقی، همچنان که مثلا ما مرجع پزشکی در واقع به اونها اعتماد بکنیم که بتونیم دلائل عقلانی برای اعتمادمون داشته باشیم. ما زمانی که میریم پزشکمون، زمانی به پزشکمون اعتماد میکنیم، میفهمیم که این دیگه شارلاتان نیست. پزشکی که نسخه آماده داره و ما آگاهی پیدا بکنیم دیگه به اون رجوع نمیکنیم. خب و بنابراین از مراجع دینی و اخلاقیمون زمانی بهشون اعتماد میکنیم، میدانیم که در واقع بحثای اونها با ارزش‌های عقلانی و جهان شمول ما مطابقت داره. بنابراین این نوع اعتماد ورزی به مراجع ناشی از ترس و تسلط اجتماعی اونها نیست، بلکه به شیوهی آزادانه و آگاهانه و مسئولانه ما اعتماد میکنیم و مشروط هم هست. به قول ویتگنشتاین هر نوع اعتمادی مشروطه. ما زمانی اعتماد ادامه پیدا میکنه که من زمانی به همسرم اعتمادم ادامه داره که من وفاداری او روشن میشه و همینطور به عکس. کانت میگه که قصور ما در این مستقل اندیشی باعث میشه که ما طعم شیرین قدرت رو به دست خودمون به مراجع دینی و سیاسی میدیم، در حالی که به این نکته توجه ندیم که منشه اصلی مرجعیت خودمون است، ما هستیم که این مرجعیت رو دیگران علیه ما به کار میبرن. اون میگه در علمای دینی و اخلاقی هیچ نوع نیروی جادویی وجود نداره، هرچی که اونا میگن باید ما بتوانیم ارزیابی عقلانی بکنیم، بگن پذیرفتنی نیست. خب کان میگه البته روشنگری بیشترین مسئلهش طرح این سوال اخلاقی است که چگونه باید زیست. کانت میگه که ما باید یاد بگیریم که مستقل زیست بکنیم. انتقاد اساسی کانت از تقلید کورکورانه یا اعتماد بیچون و چرا بر مراجع دینی است، نه اعتماد کردن روشن اندیشانه، آزادانه و مسئولانه بر به اصطلاح صاحبان فن، صاحب نظران. بنابراین از دیدگاه مستقل اندیشی مغایرتی با جدی گرفتن و اعتماد مشروط به آراء دیگران نداره. کانت در کنار این اصل مستقل اندیشی دو تا اصل دیگر هم میاره، به اون که مطابق با خودت بیاندیش، بر وفق خودت بیاندیش، و اینکه در واقع در موقعیت دیگری بیاندیش، پارو کفش دیگری بذار. این نکته ای است که جان استوارت میل و آدام اسمیت هم تو بحثای خودشون دارن. یعنی در واقع این سه تا اصل پس داریم: مستقل اندیشی، در موقعیت دیگری به باورهای خودت نگاه کن، یعنی در کفش دیگری قرار بگیر به باورهای نگاه، و مطابق با خودت بیاندیش، یعنی متناقض نباشه با آرای تو. خب در با خود در تناقض نباشه. کانت اینها رو میگه قواعد سگانه عام فهم بشری، خب یعنی یا قواعد سگانه عقلانیت. پس عقلانیت پروسیجرالی که استاد میفرمودن از نگاه کانت اینه، مستقل اندیشی، که به تعبیر کانت میگه مستقل اندیشی رو میگه و عقلی که هیچگاه منفعل نیست، اندیشیدن بدون تعصب، قاعده‌ای که علیه دیگر سالاری است، هترانومیه، و اصلی که از دست خرافات رهایی پیدا می‌کنه. کانت روشن فکر روشنگری رو در واقع میگه عقل فعال و خود مختار میدونه، عقلی که از تعصب ورزی و خراف باوری به دور هست. اما دو قاعده دیگر میگه که دو قاعده اندیشیدن با ذهن باز و متساهل خب رفلکسبل باشه، انعطاف پذیر باشه، و همچنین در واقع کانسیستنسی یا قاعده انسجام. من اینها رو دیگه ببخشید بگذارم تا به اینجا برسیم، با خیلی از مطالب رو بگذارم اینجا ببینم کجا. ببینید تا اینجا در واقع کانت ویژگی هایی رو مطرح میکنه یه فرد باید بهش التزام داشته باشه تا به روشنگری برسه. اما کانت معتقد برای اینکه ما این رو پرکتیس بکنیم، این ویژگی ها رو مستقل بیاندیشیم و یاد بگیریم تدریجاً متعارض نباشه باورهای یکدیگر، با یکدیگر سازگار باشه، نیاز به نهادهایی وجود داره. و یکی از مهمترین نهادهایی که فلچکر اشاره میکنه مدارسه. مدارس ما باید ابتداً این نوع آموزه های عقلانیت رو به بچه های ما یاد بدن که شواهد علمی اعتبار دارن. ما اگه شواهد غیر مناقشه علمی کنار بزنیم، به اسطوره‌ها رو بیاریم، به از روشنگری دور شدیم. این نکاتی هست که کانت به ما میگه نهادهای سیاسی، نهادهای اجتماعی، نهادهای دینی عرصه ای رو برای یک پابلیک اسفیر، حوزه مدنی باز و آزاد رو باید فراهم بیاره تا امکان گفتگو رو فراهم بیاره. بنابراین اون عنصر فردی، شیوه های فردی رسیدن به روشنگری و اون عناصر نهادی رو کنار هم میاره و در واقع تفکر شخصی و تفکر عمومی، یعنی تفکر شخصی مستقل اندیشیدن با خود متناقض نبودن و تفکر عمومی یعنی داشتن برخوردار بودن از این حوزه عمومی که ما رو تشویق بکنه برای گفتگو و اینکه تشویق بکنه باورها و اعتقادهای خصوصیمون رو در معرض داوری انتقادی دیگران قرار بدیم. تا در از این طریق هست که میتوانیم کثیری از آنورمالی ها و بی‌عدالتی ها و در واقع بی اخلاقی هایی که در باورها و ارزش های ما هست نسبت بهش وقوع پیدا کنیم و به اصلاح اونها دست بزنیم. خب بدین ترتیب روشنگری، روشن اندیشی در این مفهوم در چگونگی معرفت ما تاکید دارد تا بر چیستی ما، چیستی ها. به بیان دیگر قاعده های سگانه ای که نام بردیم روشنگری التزام به اخلاق باور داره، یعنی ethics of belief، چطوری ما میتونیم باور داشته. در واقع این اصول امپریتیو کانتی رو که میگه، کانت میگه این امر ایجاب میکنه که معرفتی که مبتنی بر تجربه های دینی یا متن مقدس باشه، میگه در باید بتونه از آزمون جهان شمولی که استاد هم اشاره میکنن رو بتونه با موفقیت اون رو پس بکنه، عبور کنه. آیا آزمون جهان شمولی اون چی که کانت میگه که Cognitive Universalization Test، متون ترجمه انگلیسی رو من بگم، آزمون جهان شمولی شناختی، آیا با این آزمون ما باید از باورهای دینیمون که با عشق و علاقه و تعصب و شوق به اونها چیز کردیم دست برداریم؟ آیا اینا آزمون ها ابزاری هم برای دست کشتن؟ کانت میگه نه. اگر ما باورهایمون و ارزشهای دینیمون رو صرفا بر پایه شور و احساسات و باور خرافات اخذ نکرده باشیم، بلکه اونها رو بتوانیم به نحو موجهی جستیفای بکنیم، یعنی در چارچوب همون اصول جهان شمول دفاع کنیم، باورهای عقلانی ما در واقع باورهای روشنگرانه است، باورهای دینی ما، بنابراین میتونیم در واقع اونها رو معتبر بدانیم. نکاتی که تا اینجا گفتم در واقع ایده های اساسی کانتو برای روشنگری حد اقلی یا مینیمالیستی یا پلورالیستی رو فراهم میاره. در کانت البته در خصوصا در کتاب Religion Within the Boundaries of Mere Reason، دین در محدوده عقل تنها، هم کانت نکاتی میگه که اتفاقا کاملا روشنگری حد اکثری رو بیان میکنه. مثلا من یه جمله رو از رو بخونم فقط. کانت میگه که روشنگران در واقع میگه که روشنگران پروتستان کاتولیک و یهود به روزی چشم دوختن که اصول دینیشان رو از به منزله ابزاری برای دین اخلاقی جهان شمول ببینن، یعنی از دین سنتیشون در میاد. و ادامه میده، میگه که اگر یهودیان به دین اخلاقی بگروند، آیین فرقه‌ای کهن خودشون رو دور خواهند انداخت. و میگه این امر به مرگ من نجات بخش اتونوژیا یه دین یهود میگه ختم میشه. بنابراین در رساله، در این رساله دین در قلم رو عرض، میگه که روشنگری لزوماً باور به یک نظام اخلاقی یا فلسفی خاصی منجر میشه. عقلانیت کانتی در اینجا فقط یک دستگاه فکری که دستگاه فلسفه انتقادی کانت باشه رو تصدیق میکنه، در روشنگری حد اکثر. بنابراین دو برداشت روشنگری حد اکثری و حد اقلی در آثار کار، یا به تعبیر دیگر برداشت فربه و برداشت نحیف از عقلانیت یا روشنگری در آثار کانت در کنار هم نشستن، همطور که من عرض کردم در کارهای استاد ملکیان و همچنین در کار دکتر سروش هم این دو در کنار هم نشستن. و روشنگری در واقع نحیف روی کردی به معرفت است که هر فرد معقولی میتونه اون رو تصدیق کنه، در مقابل برداشت فربه یا مکزیمالیستی حد اکثری از روشنگری که باید تصدیق صرفا یک نظام جامعه فلسفی یا اخلاقی، یعنی روشی که به قدر کافی فربه است و واجد کثیری از باورهای خاص است. برداشت نحیف یا حداقلی ایجاب میکنند که همواره اندیشهای شخصی من را با معیارهای مشترک عمومی بسنجیم، اما مستلزم این نیست که ضرورتا مجموعه خاصی از اندیشه‌ها و باورها رو تصدیق بکنیم و تسلیم ارزش‌ها و باورهای خاص بشیم. در 30 سال گذشته این مفهوم از روشنگری حداقلی یا مینیمالیستی پلورالیستی مورد توجه کثیر از فیلسوفان قرار گرفته. من میتونم نام ببرم جان رالز و شاگردان او و کثیر مثل تاماس نگل. من چند روز پیش ازش پرسیدم اگه تو تمایل گرایش داری به این سنت روشنگری حداقلی، گفت بله منم روشنگری پلورالیستی. کارل پاپر رو از خیلی جهات به اعتقاد من روشنگری پلورالیستی و حداقلی. خود رالز از رابرت آودی، از چارلز لارمور، از خیلی کسان نام میبره، همچنین شاگردای هابرماس و هم پاره ای از آثار آخرین آثار فوکو. فوکو 5 تا سخنرانی در اواخر عمر خودش داشت در سوربن درباره روشنگری و میگه من به کانت دوباره برگشتم که مفسران و شارحان میگن روشنگری حداقلی کانتیست. من متاسفانه وقت نمیشه، یه صفحه نوشته بودم اون چی که درباره رالز، درباره مبانی اصلی رالز درباره روشنگری حداقلی و نکات عالی که هابرماس درباره روشنگری حداقلی میگه که متاسفانه دیگه فرصت نمیشه. خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم از اطاله کلام.